ما یکم فکر کردیم، بعد با خانواده مطرح کردیم، اول با مخالفت روبرو شدیم و بعدش هم که ایشون با پدرم گفتن، پدرم حرفی نداشت ولی مخالفت از طرف مادر و خواهرانم بود. ایشون پیشنهاد دادن، گفتن یک شامی درست کنید، این اقوام رو دعوت کنیم. ما اون شام رو خوردیم با خانواده های عموها و عمه و مادر بزرگ و اینا، و بعد همونجا آخر شب ایشون گفتن، وقتی که همه داشتن میرفتن، گفتن ما فردا بعد از ظهر از بیرجن عازم زاهدان هستیم و از اونجا هم عازم اهوازی.
خب این بخش اول صحبت‌های خانم نرگس پارسی‌مود بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، از خواستگاری و دوران عقد و زمانی که سال 1360 در جوزای سال 1360 یک مراسم بسیار ساده‌ای رو برگزار می‌کنن و این دو نفر همین مجلس در واقع میشه مجلس عروسیشان، و بعد از این مجلس اینا تصمیم می‌گیرن که برن در جنوب در اهواز و اونجا مستقر شوند. بخش دوم صحبت‌های خانم نرگس پارسی مود در ارتباط با سفر اینا به اهواز و اون چند ماهی که در اهواز بودند اختصاص دارم. با ما همراه باشید.
از همراهانی که با ما می اومدن، یکی پسر عمه من بودن که قبلا ایشون قبل از اینکه به من بگه به ایشون گفته بود، و یکی هم به پسر عموی من به ایشون هم گفته بودن، ایشون هم داوطلب شده بود. یعنی من در واقع نفر سومی بودم که به من گفته بودن. حتی ابویه ایشون که عموی بنده باشه، خدا رحمتشون کنه، ایشون اهواز بودن و ما خداحافظی کردیم. فرداش هم عازم شدیم به زاهدان و روز بعدم از اونجا عازم تهران رو این شکلی رفتیم، یعنی با قطار از تهران برای اهواز. ایشون در تهران گفتن که چون فردا اولین روز ماه مبارک رمضان هست، ما چون عصر را می افتادیم، خب به طب فردا قبل از ظهر می رسیدیم. گفتن تا ظهر یا قبل از ظهر که برسیم، از همین داخل قطار به من گفتن نیت روزه کن. یعنی ما روزمون رو از تهران شروع کردیم به گرفتن. من یک ساک کوچه که بکنم در ابعاد 20 سانت در 30 سانت داشتم تمام. یه دست لباس داشتم، ایشونم یه سامسونه و تمام. اونجا هم در مرکزی که مستقر کردن من رو، در واقع یه دبیرستان بود که اون دبیرستان تحت نظر ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بود. گروه هایی که می اومدن برای جنگ، مرکز پشتیبانی بود. می اومدن یک شب یک روز اونجا استراحت می کردن، تدارکات بهشون داده می شد و از اونجا عازم جبهه می شدن. باز اونایی که از جبهه برای مرخصی برمیگشتن هم باز می اومدن اونجا، چند ساعتی رو می موندن و بعد باز عازم شهرستان هایی که میخواستن برای مرخصی برن. ایشون من اونجا تحویل پدرشون دادن و خودشون به خط رفتن. یعنی در واقع ما در اون مدت از خرداد ما تا شهریور که حالا نمیدونم چندم شهریور بود، ما اونجا بودیم. ایشون رو شاید در این مدت من به اندازه 3-4 شب دیدم. فقط هر چند مدت یه بار میومدن یه سری میزدن. و عموی عزیزم گفتن بعد از مدتی به من که من وقتی میبینم احسان میخواد بره، کشوی میز منو باز میکنه، بعد یه چیزی میذاره توش. میگن اوایل من خیلی دقت نمیکردم، ولی بعد دیدم که یک یادداشت کوچکی. ایشون هر موقع دارن میان و میرن یه یادداشت کوچک کاغذی مینویسن، بعد اون قشنگ تای کوچولو کوچولو میکردن، یعنی خیلی جلب توجه عموی عزیزم هم نکنه. بعد که یه روز باز میکنن میبینن خب ایشون در قالب یک وصیت و یک سفارش راجع به من و یا خودشون، بعد میگن این کار همیشهش بود. در این 4-5 باری که در طول این مدت ایشون اومدن اونجا و ما هم دیگر رو دیدیم، اونم میومد فقط برای استحمام، باز لباس جدید میگرفتن چون لباسا پاره. یه بار اومد خیلی خونالود، ولی خب کار ایشون بیشتر شناسایی بود، اطلاعات عملیات بودن.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و البته از طریق واتساپ هم میتونید که با ما در ارتباط باشید، از طریق این شماره که من عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، 2093-794-71-71-44. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا همو پیامک هم ارسال بکنید و از این طریق سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون با ما منتقل بفرمایید. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که احسان پارسی مود با دختر عموی خودش خانم نرگس پارسی مود در سال 1359 در حمل سال 1359 عقد می کنند. یک سال و دو سه ماه بعد در جوزای سال 1360 یک مجلس بسیار ساده برگزار میشه. اینا میرن اهواز مستقر میشن و صحبت های خانم نرگس پارسی مود را در ارتباط با این مقطع از زندگیشان شنیدید. اما در ماه سنبله یا شهریور باید بر میگشتن اینا به زاهدان، یعنی خانم نرگس پارسی مود با توجه به شرایطی که داشته باید بر میگشته به زاهدان. احسان هم همراه با خانم خودش بر میگرده به زاهدان و از این به بعد تا زمان شهادت در زاهدان مستقر هست و البته مأموریت هایی که هم در حوزه افغانستان داره و هم در حوزه پاکستان و هم مأموریت های داخل استان. بخش پایانی صحبت های خانم نرگس پارسی مود را بشنوید.
علت این که من گفتم شهریور برگردیم ایشون که نمیخواست بیاد، ولی گفتم یکی این که من چون معلم کلاس پنجم بودم یک دانش آموز تجدیدی داشتم، الزاماً نیمه شهریور ما امتحانات بچه های کلاس پنجم به صورت نهایی برگزار میشه، یعنی دست من نبود که حتما من بگم خب هر موقعی رفتم میتونم امتحان بگیرم، اینجوری نبود. امتحانات به صورت نهایی بود، از مرکز می اومد سوالات مرکز شهرستان و بعد من الزاماً باید 15 شهریور ماه یک مدرسه معرفی میکردم خودم. و دیگه این که چون تقاضای انتقال داده بودم برای زاهدان، خب نتیجه این که آیا موافقه شده یا نشده این رو هم باید ایشون خب نمیتونستن من تنها بفرستن، خب شرایطون موقع یه دور دیگه بود. یه این شد که ایشون با من اومدن و ما اومدیم بیرجن. بعد خب کار انتقالی من به صورت جا به جایی درست شده بود، یعنی یه کسی رو به جای من منتقل کرده بودن، من به جای اون آقای کاویانی نامی بود که زاهدان منتقل شده بودم به این شکل، وگرنه خب من با سابقه کار 4 سال خب منو منتقل نمی کردم. ولی به زاهدانم که رسیدیم خب ایشون در اون مدت از مهر ماه تا 8 اسفند که به شهادت رسید، یعنی حدود 5 ماه و 1 هفته، شاید من به اندازه 5 هفته ایشون ندیدم. علتش این که یا مأموریت درون استان ایشون بود یا مأموریت های برون استان بود و یکی از مأموریت های طولانی تر هم همون سفر پاکستان ایشون بود که خب طول کشید. ایشون ساعت کاری خاص که براش مطرح نبود، مثل کارمند اداری صبح بره 2 بعد از ظهر برگرده خونه، نه، گاهی اوقات میده 8-9 شب میاد. من هم خوب کلاسایی داشتیم بعد از ظهر، ما به مدت 3 ماه در زاهدانی کلاس ایدئولوژی داشتیم، یعنی من خودم از ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 شب کلاس، ایشون هم تا همون 7-7:30 از سر کارش از صبح که میرفت نمیومد. در نتیجه ما که هم دیگر رو میدیدیم فقط یه شام کوتاه و تمام. این بود که خیلی توفیق بودن در کنار ایشون رو من نداشتم، ولی خب تمام لحظاتی که با هم بودیم برای من ایشون نه تنها یک همراه بلکه یک استاد، یک چی بگم، خیلی ازشون یاد گرفتم. من که الان چیزی ندارم در چنده که به قول مشهور بگم من چیزی بلدم، نه، ولی اون چی که یاد گرفتم از ایشون بود. به راهنمایی ایشون کتابای زیادی مطالعه کردم که خود ایشون سالهای قبلش مطالعه میکرد. خدا رو شکر به هر حال از اینکه همون اندک زمان کم رو هم توفیق داشتم در کنارشون باشم، همین برای من بسیار جای شکرگزاری داره. ولی خب یک حسرت همیشه همراه منه و اون اینکه دخترم بعد شهادت پدرش به دنیا اومد و توفیق دیدار پدرش رو هیچ وقت نداشت. انشالله که شفاعتمون کنه و قدممون طوری بر نداریم که اونا از ما ناراحت باشه.
خب این هم بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های خانم نرگس پارسی مود بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته سفیران روح الله و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدا
در جهان. سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم و معرفی یک کتاب دیگر. با ما همراه باشید. کتاب جاسوس ها، نویسنده مایکل فرین، مترجم کیهان بهمنی، انتشارات چترنگ. کتاب جاسوس ها رمانی نوشته مایکل فرین است که نخستین بار در سال 2002 میلادی منتشر شد. استشمام رایحه‌ای باعث می شود که استیون ویتلی به خاطر این محو اما تشویش آور از تابستانی در دوران کودکی خود در لندن جنگ زده باز گردد. همزمان با اینکه استیون تلاش می کند تا تکه های خاطرات چند پارش را در کنار هم قرار دهد، مخاطب به خیابانی آرام در حومه شهر برده می شود که در آن دو پسر با نام های کیت و استیون به شیوه خود درگیر دنیای جنگ شدند. جاسوسی از همسایه ها، تحت نظر داشتن رفت آمدهایشان و کنجکاوی درباره اسرار آنها. اما وقتی کیت چند کلمه شوکه کننده را به زبان می آورد، جاسوس بازی این دو پسر مسیر بسیار متفاوتی به خود می گیرد. در رمان جاسوس ها، کودکی و معصومیت، پنهانکاری، دروغ و خشونت سرکوب شده همگی با نثر قدرتمند و تاثیرگذار مایکل فرین و مخاطب القا می شوند. جاسوس ها از زبان مردی کهنسال به نام استفان روایت می شود که بعد از 50 سال دوباره به همان مکان آغاز ماجراها بازگشته است. در زمان جنگ جهانی دوم، استفان و دوستش کیت ساکن کوچه بنبست در حومه شهر هستند. آنها خود را با رویا پردازی درباره رازهای زندگی خانواده و همسایه هایشان سرگرم می کنند تا اینکه یک روز به این نتیجه می رسند که مادر کم حرف و موقر کیت جاسوس آلمانی هاست از این پس آنها او را زیر نظر می گیرند و تعقیبش می کنند. چرا مادر کیت زمانی که مغازه ها بستند سبد خریدش را بر می دارد و بیرون می زند؟ او در تونل تاریک و متروکه زیر راه آهن چی می کند؟ چه چیزی را در آن جعبه بزرگ حلبی در تونل می گذارد؟ گاردین درباره این رمان می نویسد: جاسوس ها به قلم مایکل فرین رمانی است که پیرنگش با دقت مهندسی شده است. دو شخصیت اصلی داستان مصممند که منطق شوم حوادث ظاهراً عادی را کشف کنند. آنها در پی آنند که خود پی رنگی بسازند. مایکل فرین زاده 8 سپتامبر 1933 میلادی رمان نویس و نمایشنامه نویس انگلیسی است. فرین در کالج امانوئل در کمبریج به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت و در سال 1957 فارغ التحصیل شد. او سپس به عنوان گزارشگر و ستون نویس در روزنامه‌های گاردین و ابزرور مشغول به کار شد. او به تدریج نام خود را به عنوان طنز نویسی موفق مطرح کرد و پس از آن به انتشار رمان‌ها و نمایشنامه‌های خود روی آورد. قسمت هایی از کتاب جاسوس ها. کم کم حسی اسرارآمیز جای نگرانی و ترسم را می گیرد. با مادر کیت نگاه می کنم که با لبخندی محجوبانه از پشت تور عروس با ما چشم دوخته است. هضم موضوع برایم سخت است. بچه تفلکی، اما همیشه همینطور است. توی تاریکی آسمان هستی، 800 کیلومتر دور از خانه، و یکهو حس میکنی اون تاریکی به جسمت رسوخ کرده، در سرت، درون شکمت میبری مثل یک موتور خراب. همراه میشیم با سرکار خانم سفری و صحبت‌های امروزشان را در رابطه با مهارت‌های نویسندگی می‌شنویم.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی و رسیدیم به کهن الگوی آتنا. آتنا در قلمرو مغز و اندیشه زندگی میکنه و بدنش رو ماشینی در خدمت خودش میبینه. اون زنی حساس و شهوانی نیست و عشوه‌گر و رمانتیک هم نیست. مردها رو بیشتر در قالب دوستی یا استادی میپسنده، نه در قالب دل داده. معمولا از ازدواج دوری میکنه و اگر هم ازدواج کنه کاملا منطقی این کار رو انجام میده. آتنا و هرا به سوی مردانی مانند زئوس که با نفوذ و پرقدرت هستن کشیده میشن، اما انتظارات و نوع پیوندشون کاملا متفاوت هست. هرا از همسرش خدا میسازه، اون رو مسئول ارضای خواستای خودش میدونه. پیوند او با همسرش ریشه غریزی داره و خیانت همسر مانند خنجری تا عمق وجود اون رو زخمی میکنه. اما آتنا از حسادت‌های جنسی بری هست. اون زن و شوهرش رو نوعی شراکت میدونه که به نفع هر دو است. معمولاً بسیار وفاداره و از همسرش هم انتظار وفاداری داره، اما خیانت جنسی رو با وفادار نبودن یکی نمیدونه. تا جایی که پیوند ازدواجش پاورجاست میتونه وجود معشوقه های شوهرش رو هم توجیه کنه یا بپذیره. اون چه خودش طالب طلاق باشه چه همسرش، با وضعیت به خوبی کنار میاد و احتمالاً دوستی و شراکت با همسر سابقش رو حفظ میکنه. البته اگه مردی شور و شیدایی در زن بخواد، آتنا بدترین انتخابه، به خصوص که در دوره‌های از زندگیش که به شدت بر حرفه و هدفش تمرکز داره از درگیری با مسائل جنسی دوری میکنه. او اعمال جنسی رو چون عمل کرده بقیه اندامهایش میبینه، یعنی عملی که مفیده و در ضمن بخشی از وظیفه زناشوییش محسوب میشه، نه چیز بیشتری. آتنا برای تربیت و نگهداری فرزندش برنامه خاصی داره و کاملا طبق اون برنامه عمل میکنه. اگر فرزندش دچار مشکل بشه، براش بسیار عذاب‌آور و ناراحت کننده است و دائما در این فکره که کجای کارش ایراد داشته. در نقش یک مادر بی‌صبرانه مشتاق رسیدن فرزندانش به سن بلوغ هست تا بتونه با اونها صحبت کنه و در انجام کارهای مورد علاقه شون به اونها یاری برسونه. از داشتن فرزند پسر رقابت جو، برونگرا، تیزهوش و کنجکاو بسیار خرسند میشه و با دخترش چنانچه مانند او مستقل باشه و از ذهنیت منطقی برخوردار باشه رابطه خوبی داره، در حالی که از داشتن دختر سنتی چندان خوشنود نیست. از فرزندانش انتظار داره که مطابق دستوراتش عمل کنند، در زندگی بر عواطف و احساساتشون فائق بیان و مثل خود اون باشند. غالبا قادر به بیان احساساتش نیست، اما در حفظ ارتباطات خانوادگی و سنتی کوشا است و رابطه با فرزندان و نوه‌هاش معمولا دوستانه و دلپذیره، زیرا فرهنگ مسلط این خصوصیات رو با خودش میاره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
افکار سیاسی مختلف. بیاید
در یک
اختلاف. نه تنها از خاطر طالبان، بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی که مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. رایزنی حکومت طالبان برای جذب سرمایه گذاری در مادن. دیدار مقامات طالبان با شخصیت‌های شیعه افغانستان. و تسهیل صدور پاسپورت در 34 ولایت افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در جریان این هفته سفیر ایران در کابل دیداری داشت با وزیر معادن حکومت طالبان. در این دیدار صحبت شد در رابطه با سرمایه گذاری در معادن افغانستان. زبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی دارد در این باره.
کابل و تهران در خصوص سرمایه گذاری روی معادن افغانستان گفتگو کردند. آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه از جمله سرمایه گذاری روی معادن افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار در مورد تقویت همکاری‌های اقتصادی، روابط دو جانبه و سرمایه‌گذاری روی منابع معدنی افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت، آقای بیگدلی در این دیدار به ارتقای ظرفیت انجینران افغان اعلان آمادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان با افغانستان داشته و در عرصه‌های مختلف افغانستان را همکاری می‌کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان از سوی سرمایه گذاران ایران، چنانچه در جریان هستید، اخیراً البته در برنامه هفته گذشته هم صحبت شد، نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد در تهران که در این نمایشگاه فعالان تجاری افغانستان و همچنین مقامات افغانستان حضور قابل توجهی داشتند. در این نمایشگاه صحبت‌های گوناگون شد پیرامون سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان. جزئیات بیشتر را می‌خواهیم بشنویم از محترم میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان ایران در هرات، که در گفتگو با رادیو دری صحبت‌های داشته پیرامون این موضوع با هم بشنویم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما. اکسپو 2025 واقعا همین شکلی که اسم مشخص توانمندی‌های صادراتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران به نمایان یا به تصویر می‌کشد. از کشور افغانستان من یقین کامل دارم که از تمام کشورها افغانستان هم حضور پررنگ داشت و هم استقبال خوبی شد و هم باعث بستن چندین و چند قرارداد شد و الحمدلله از مسئولین امارات اسلامی به شمول معاون اول وزارت زراعت جناب مولوی عثمانی و جمع بزرگی از اتاقای بازرگانی، رؤسای اتاقای بازرگانی چندین ولایت تشریف آوردم و رو هم رفته بسیار نمایشگاه با کیفیت و قابل استقبال خود. ما در کل اساسنامه‌ی اتاقای مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوق هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه، ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و اویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر در جناب وزیر سیبی که خواسته باشم اینا ملاقات کنم، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواهد، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارت از وزارتخانه های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه های امارات اسلامی قول دادم. الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازم فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارهای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات و چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک هم تا ما بررسی و پیگیری میشه.
که از چیزهایی که میتونه مؤثر باشه در این داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان، نقش بازارچه های مرزی هست. بفرمایید که در حال حاضر بازارچه های مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان تا چه میزان فعالیت داره و این بازارها چقدر میتونه به این روابط اقتصادی و تقویت این روابط کمک کنه؟
بدون شک، خب فعلا در حال حاضر بازارچه دوقارون هر روز فعال و در حال حاضر هم صادرات از طریق بازارچه هم انجام میشه و دیگه بازارچه ها مرزهایی که مرزهای رسمی که ما به افغانستان و جمهوری اسلامی ایران داره بازارچه های داره و در معلوماتی که ما دارم هر روز در قسمت مسائل بحث بازارچه دو قارون هم بحث صادرات هم بحث ترانسپورتیشن یا که امن و نقل افغانستان از بازارچه مرزی دو قارون بارگیری انجام میده.
We'll be right back. وزارت معادن حکومت طالبان اعلام کرده که سرمایه گذاران روسی در دیدار با مقامات این وزارت به سرمایه گذاری روی معادن طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقه کردند. زهرا سلطانی دیگر همکار ما در کابل گزارشی در این باره تهیه کرده است.
دیدار مقام‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با شماری از سرمایه گذاران روسی. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید سرمایه گذاران روسی در این دیدار گفتند در بخش اکتشاف و استخراج معادن ظرفیت‌های خوبی دارند و از 30 سال بدین سو با داشتن ماشین‌آلات مدرن، انجینیران و متخصصان در عرصه استخراج معادن فعالیت می‌کنند و حالا می‌خواهند که در بخش استخراج زمرد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. به گفته همایون افغان، معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته است که رهبری این وزارت سهولت‌های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی و منظور سرمایه گذاری بر منابع معدنی کشور ایجاد نموده و همچنین قراردادهای معادن طبق قانون صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که توانایی مالی بلند و اشخاص مسلکی را دارا باشند در اولویت قرار دارند.
این دیدار که روی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان بس تبادل نظر صورت گرفت، رؤسای کمپانی‌های روسی از ظرفیت‌ها، کارکردها، تجارب خویش در بخش معدن معلومات ارائه نموده و خواهان سرمایه گذاری روی معدن افغانستان به خصوص معدن طلا و سنگ‌های قیمتی و خصوص زمرد شده. از طرف منصب محترم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول شرایط وعده های همکاری های لازم برایشان داده شدن. منصب افزودن که افغانستان دارای منابع معدنی سرشار و فراوان بوده و امارات اسلامی خواهان کار مشترک با شرکت هایی که دارای ظرفیت های بلند تکنیکی و مالی هستند استقبال میکنند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که هرچه سرمایه گذاری معیاری در بخش استخراج معادن صورت گیرد به همان میزان عواید ملی کشور تقویت می شود، اما باید در روند قرارداد معادن دقت لازم شود تا این منابع معدنی که سرمایه ملی کشور محسوب می شود هدر نرود.
در صورتی که معدن کشور به شکل فنی و مسلکیش استخراج میشه و این تمام پروهل و تولید زود در داخل کشور صورت میگیره، در اون صورت باز میتونه مسئولیت بلند اقتصادی داشته باشه. اگر به شکل مواد خام به بیرون از کشور بره، باز در اون صورت مسئولیت اقتصادی نداره، چون پروسس و تولیدش در داخل کشور هم باعث ایجاد کار میشه و هم ارزش افزوده میشه و هم میتونه که بیشتر عواید بکنه به حکومت.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که امنیت موجود فرصت مناسب برای سرمایه گذاری روی معادن کشور است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما شنونده‌های عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این هفته گزارش‌های در محافل سیاسی و رسانه افغانستان منتشر شد در رابطه با افزایش تماس‌ها میان مقامات طالبان و اسلام آباد. در این گزارش‌ها تاکید شد که کاهش نسبی تنش در روابط دو کشور را شاهد هستیم، اما نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که تحریک طالبان پاکستان همچنان مانعی در روابط دو جانب است. محمد صادق خان در نشست مؤسسه مطالعات منطقوی پاکستان گفته علی‌رغم سفر ساکدار وزیر خارجه پاکستان به کابل، طالبان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان درباره گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان TTP رسیدگی نکرده است و این مدعی شد برخی نیروهای طالبان به داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی پیوستن و طالبان نگرانند که اقدام علیه TTP باعث پیوستن اعضای آن به داعش شود. از این رو با این گروه مقابله نمی کند. خبر دیگر بازم در خصوص روابط افغانستان و پاکستان این که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به اقدام پاکستان در نامگذاری موشک‌هایش به نام شخصیت‌های افغانستانی انتقاد کرده و گفته پاکستان بهتر است مرکزهای علمی و فرهنگی خود را به نام این شخصیت‌ها نامگذاری کند. حامد کرزی با اشاره به آزمایش موشکی با نام عبدالی در پاکستان گفته پاکستان بار دیگر یک راکت بالستیک را با نام عبدالی آزمایش کرده است، در حالی که پیش از این نیز راکت‌های خود را با نام‌های غزنوی و غوری نامگذاری کرده بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان با شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان دیدار داشته. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه ها، مشورت ها و پیشنهادهای خود را با آقای عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین در میان گذاشتن و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. آقای عبدالکبیر در این دیدار از جایگاه مهم شیعیان در بین اقوام ساکن افغانستان یاد کرده و از همکاری آنها با حکومت طالبان هم تقدیر کرده. مولوی عبدالکبیر تاکید کرده که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارد. پیش از این هم شماری از فعالان شیعه افغانستان با عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر گروه طالبان دیدار داشتند و در این دیدار هم خواستار رسیدگی جدی به مطالبات جامعه شیعیان افغانستان شدند. پیرامون این دیدار روحانیون و شخصیت‌های شیعه افغانستان با مقامات طالبان با هم بشنویم تحلیلی از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی مذهبی افغانستان. ایران
ما تأکید داریم بر این که قانون اساسی برای کشور شکل بگیره و آرای مردم و محققان و نخبگان جامعه را در پی داشته باشه تا بتواند تمام کسانی که تابعیت افغانستان را دارن از حقوق خود برخوردار باشه. خب الحمدلله مردم افغانستان 99% مسلمان هستند. از مذاهب اسلامی که در افغانستان حضور دارن و جمعیت متنابی از اونها وجود داره شیعیان امامیه هستن و یک بخشی هم از شیعیان اسماعیلیه که در بخشای شمال شرقی کشور ریست دارن. از ابتدای شکلگیری حاکمیت فعلی و حکومت سرپرست، نخبگان و علمای افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز پیگیر مطالبات خود بودن. یک سری حقوقی به عنوان تابعین و کسانی که تابعیت این کشور را دارند و شهروند این کشور محسوب می‌شوند، قطعاً از حقوقی برخوردار است. باید در قدرت سهیم باشند، در اداره کشور سهیم باشند، چون جزء همین مردم هستند و بر اساس اصل شایسته سالاری قطعاً شایستگانی در بین پیروان این مذهب وجود دارند. خب از این شایستگان باید در ساختار قدرت و اداره کشور استفاده بشه. مطلب بعدی مسائل حقوقی که مربوط به این مذهب میشه. خب ما احوال شخصیه داریم، عقدی داریم، ایقای داریم، ارثی داریم، دعاوی داریم و امثال اینها که ما معتقد هستیم پیروان این مذهب در احوال شخصیه خود باید در این مسائل تابع فقه خود و دستورات حقوقی و فقهی خودشان باشن. اینها از مطالبات اصلی جامعه بوده که از اوایل شکلگیری حکومت سرپرست به صورت مسالمت‌آمیز و با گفتگو این را مطالبه کردند. متاسفانه تا حال جواب واضحی داده نشده، یک، و دو، در مقام عمل هم این قصه عملیاتی نشده. اینکه این نشست ها آیا مثمر ثمر هست یا نیست دیگه راهی وجود نداره. فعلا ما اصرار داریم بر تأمین حقوق جامعه و مردم خود، تأمین حقوق همه مردم افغانستان رو می‌خوایم و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی که در افغانستان وجود دارند باید حقوق اینها نادیده گرفته نشه. لذا نفس نشستن و این جلسات و گفتگو و بیان مطالبات ضرری نداره، ولی متاسفانه تا حالی عرض کردم که اثر مطلوبی نداشته و پاسخ صریح و شفاف ما دریافت نکرد.
خیلی سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با درخواست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای گسترش تعاملات فرهنگی با ایران و خصوص در بحث‌های باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی را.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما میخواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش‌های باستانشناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق‌الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیه اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری در هرات، که به ایستگاه راه آهن روزنک هرات رفته و در رابطه با این ایستگاه گزارشی تهیه کرده که نکات جالبی مطرح شده. دعوت میکنم بشنوید.
در دل دشت‌های غربی افغانستان ایستگاه روزنک حالا دیگر فقط یک نام روی نقشه نیست. ایستگاهی که با گذر نخستین قطار به روزنه از توسعه، تحول اقتصادی و آرزوی دیرین حمل و نقل ریلی برای مردم افغانستان تبدیل شده است. در ماه حمل سال جاری بیش از 10254 تن کالا در قالب 177 واگن وارداتی و 4 واگن صادراتی از طریق خط ریلی خواف هرات جابجا شدند. آماری که نشان می‌دهد حرکت قطارها در افغانستان نه فقط فیزیکی که اقتصادی و حتی روحی است. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، با نگاهی به آینده اظهار می‌کند با عزم جدی حکومت توسعه خطوط ریلی در اولویت قرار گرفته. راه آهن خواف هرات حالا مسیری پایدار برای تجارت است و اداره محلی تمام تلاش خود را برای تداوم آن به خرج می‌دهد.
روزانه از طریق خط آهن بیشتر از 2 محموله انتقال داده می‌شود که این نشان دهنده تلاش‌های اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت‌ها به بخش انتقال اموال تجارتی محسوب می شود.
اما این فقط حرف مسئولان نیست. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری از منظر دیگر به این تحول می نگرد.
و از لحاظ کرایجات و انتقالات از اینها کاهش پیدا می کنه و از لحاظ سرعت زمانی هم میتونه وقت زمان زودتر محصول مواد خام به کارخانه ها برسه و از طرف هم محصولات مواد تولید شده، محصولات تولید شده هرات به نقاط مختلف جهان توسط خط آهن انتقال پیدا میکنه و این یک مزیت بسیار بالای هست.
تاجران و تولید کنندگان کالا در هرات نیز راه آهن را یکی از فرصت های با ارزش به منظور نقل و انتقال کالا به گونه ارزان و امن میدانند.
جدیدن هم ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راهن استفاده کردیم، نسبت سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
ایستگاه روزنک امروز نماد چیزی فراتر از حمل و نقل است. در واگن‌های قطارهایی که حالا در دل غرب کشور حرکت می‌کنند، امید به آینده روشن‌تر، بازرگانی پویا و صنعت مستقل در حال شکل گیری است. صدای سوت قطار در هرات، صدای باز شدن درهای بسته است که شاید مردم افغانستان سالها در آرزویش بودند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان نشست خبری برگزار کرده و گفته که شهروندان می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن در 34 ولایت افغانستان پاسپورت خود را دریافت کنند. همکار ما زهرا سلطانی در این نشست خبری حضور داشته و گزارش تهیه کرده که به اتفاق بشنویم.
عادی شدن روند توزیع پاسپورت در کشور. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر سیستم پاسپورت با سیستم تذکره‌های الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات وصل شده و مشکلاتی که در گذشته به دلیل اشتباهات در فرم درخواستی از سوی متقاضیان پاسپورت ایجاد می شد برطرف شده و روند توزیع پاسپورت به حالت عادی برگشته و هر شهروند می تواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. با گفته آقای حسیب در تمامی ولایت های کشور نیز توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.
ما دی الکترونیکی تذکره سره وصلیو چه سنگ هم دی الکترونیکی تذکره نمبر خپل سیستم کی وایو معلومات مونږ ته ډایرک دی احصائیه معلوماتو ناراضی دلته نو دغه مشکلات الحمدلله طول ختم دی.
رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان افزود که بزودی طی مراحل تمامی اسناد دریافت پاسپورت الکترونیکی خواهد شد و آنان در سال گذشته 2,247,000 جلد پاسپورت توزیع کردند و از این بابت بیش از 13 میلیارد افغانی عواید به دست آوردند.
فتیر کال کی موگا تقریبا دتیر کال عواید موگا تقریبا یو لکس کم 10 میلیارد بشو خو کی عواید تیر کال دی پاسپورت لارینا یوانسان بانک جمع شوی دی.
در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت نیز میگویند تسهیلات لازم در طی مراحل دریافت پاسپورت با وجود آمده، اما نیاز است که این پروسه بیشتر از این هم تسرع شود.
و بر ما فرم دادن اینجا که توپاش که از مدیریت معینات مدیر که اینجا شبین چی کنیم توپا کنیم دیگه انشاءالله که از امارات اسلامی ما راضی استیم که زمینه پاسپورت خوب فراهم کرده برای ما.
با این میتیگ هم در داخل است، کلی کارش در داخل است. کلی کار در ظرف نیم ساعت 40 دقیقه خلاص میشه، پاسپورت درست بود در پستخانه میره میدیم.
همچنان به گفته مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان نسبت به سال گذشته متقاضیان پاسپورت کاهش یافته است و در سراسر کشور روزانه 4,000 جلد پاسپورت توزیع می شود و طی مراحل اسناد پاسپورت نیز حدود یک ساعت را در بر می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب بسیار سپاسگزار هستم. این هفته ما گزارش‌های گوناگونی از نکات مختلف افغانستان در رادیو دری داشتیم. همکار ما محمد آصف شینواری یکی از گزارش‌های خود را اختصاص داده به حاصلات گندم امسال در ولایت ننگرهار، اینکه حاصلات در 22 ولسوالی این ولایت چقدر میباشد. دعوت میکنم که بشنوید گزارش را.
در سال روان مقدار بیش از 175,000 متریک تن گندم در ولایت ننگرهار تولید خواهد شد. مسئولان میگوید به نسبت سال گذشته افزایش قابل ملاحظه را در حاصلات گندم نشان میدهد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته در ولایت ننگرهار در موازی 58,285 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که از آن مقدار بیش از 173,000 متریک تن حاصل به دست آمده بود، اما در سال روان در 22 ولسوالی این ولایت در موازی 59376 هکتار زمین گندم کش گردیده که از آن امکان بدست آوردن مقدار بیش از 175000 متریک تن گندم وجود دارد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید در سال روان برای بیش از 36000 تن دهاقین تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی در وقت معینه داده شده بود که یکی از عوامل اساسی افزایش حاصلات استفاده دهاقین از تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی و همچنان بلند بردن ظرفیت های دهاقین از جانب اعضای مسلک این اداره می باشد. دهاقین ولایت ننگرهار نیز ضمن تایید افزایش حاصلات گندم به نسبت سال گذشته می گویند در کنار استعمال تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی، نبود حوادث طبیعی و باریدن به موقع باران سبب افزایش حاصلات گندم گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندای گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. این هفته هم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد همیتونده. به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
متحکم فل حسن ما اعتاکا. ابن فارز مصری میگه ته دلالن و انت خیر و لذاکا و تحکم. دستور بده، هر چی میخوای ناز کن. چرا؟ برای اینکه نازت میچره. اگر به سلیمان شدی دستور بده. حسن اجازه، وقتی کمال بده کردی اجازه فرماندهی به آدم میده. فل حسن ما اعتاکا. امروز سلیمانم کنگشتریم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. اون تاج میاد العبودیت و جوهرتون کنه روبیه. گفت که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. سلطنت هر دو جهانت دهند. از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم. یه شوری منی گرفته بود، یه دردی که عطار گفت ذره درد از همه آفاق به. اصل دین همون درده، درد خداجویی. تو کجایی؟ اینه انت، اینه انت. هر کسی سوال جدی بکنه، جدی بکنه، را میفته. نمیشینه یه جایی فقط به تکرار یه اسمی اکتفا بکنه، را میفته. از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم. یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. تو فعل هستی عشقن آدمی و پری، شعر خوب انتخاب کردن. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم. یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. معمولا این شراب ها هوش آدمو از رونق میندازه و عقل رو، گوهر عقل رو دوز میاد بهم داره میبره. شاید بازم گفته باشم این سخن رو از شکسپیر. واقعا حیرت انگیزه که اونجا در اون دیار حرام هم نبوده، علی الظاهر البته که بوده، ولی بر حسب ظاهر تحریمی نشده. ولی شکسپیر اونجا میگه که عجبا از مردمی، عجبا از مردمی که یه دزدی رو از پنجره اتاقشون که دهن باشه، از پنجره خونه شون قلاب میگیرن خودشون، با دست خودشون میفرسنش بالا، بعدم آدرس بهش میدن که میری طبقه بالا. طبقه بالا همون جاییست که اجاره میدن معمولا. گفت طبقه بالا رو اجاره داده، یعنی عقل اونجاست. میری طبقه بالا، یه گوهری من دارم اسمش که عقل برمی داری میبری. عجب از مردمی که این کار میکنه. یک شرابی هست که هوش آدم برق میزنه، اصلا تمام هوش میشه آدم. از شدت هوش بهش میگن بیهوشی، از شدت هوشیاری بهش میگن مستی. چون دیدید وقتی که یه چیزی به منتهای خودش میرسه اسم ضدشو میگیره. شما میگید که من میل کردم به طرف او حرکت کنم، اگه میل زیادتر شد زیادتر شد، یه وقت میگید چی؟ میگید بی اختیار رفتم به طرف او. بی اختیار یعنی چی؟ یعنی تمام وجودم اختیار بود. مادر بی اختیار میره طرف بچهش. وقت هست که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت هست که برپرم
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.